بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه اسراء توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1387 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحیم. آیه 76 به بعد: و این کادو لیستفزونک من الارض لیخرجوک منها و اذن لا یلبثون خلافک الا قلیلا سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا ولا تجدو لسنتنا تحویلا اقم الصلاه لدلوك الشمس الى غسق الليل وقران الفجر ان قران الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافله لك عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا. گویا آیه 76 و 77 در بخش پایانی سال گذشته تفسیر نشده، البته بحث مبسوطی ندارد. حالا مقداری که مربوط به این دعای است بحث بشه تا به تتمه بحث برسیم. مشرکان حجاز و همچنین یهودی ها و منافقان، اینا دشمنان مشترک اسلام بودن. گاهی توطئه فیزیکی می کردن، گاهی توطئه فرافیزیکی. توطئه فیزیکیشون در همین آیه مطرح است که اصرار و تلاش و کوشش اونها همین براندازی نرم بود، به اصطلاح براندازی مخملی، یعنی بدون جنگ و خونریزی وجود مبارک حضرت را از مکه بیرون کنن یا از مدینه بیرون کنن یا از سرزمین حجاز بیرون کنن. این براندازی بدون خونریزی مشرکان. اما اون چی که مربوط به فرافیزیکی بود، مربوط به مکتب بود، اون قبلن در همین سوره مبارکه اسراء گذشت، یعنی آیه 73 به بعد این بود: و این کادو لیفتنونک عن الذی اوحینا الیک لتفتری علینا غیره و اذن لاتخذوک خلیلا. اینا فتنه میکنن که دین را تحریف کنی، برابر به میل اینها تفسیر کنی، تفسیر به رأی کنی، اون چرا که ذات اقدس اله نازل کرده است اونها را بیان نکنی، اون چرا که نازل نکرده است به عنوان بیان خدا تو بگویی. این فتنه های دینی به مکتبی را تحمیل میکردن که ذات اقدس اله فرمود وجود مبارک رسول گرامی صلی الله علیه وسلم از همه این افت و آفت ها مسئول بود. نه تنها این کار را نکرد، میل این کارها را نداشت، نزدیک به میل هم نبود. که این فضائل سگانه در بحث سال قبل گذشت، این کار را نکرد، نزدیک میل به این کار هم نداشت، نزدیک به میل هم نبود. برای اینکه ولولا ان ثبتنا کرد لقد کت ترکنو الیهم شیئا قلیلا، بلکه چهار فضیلت ذکر میکند یا پنج فضیلت. فرمود اگر تثبیت الهی نبود، تأیید الهی نبود، توفیق الهی نبود، لولا ان ثبتنا کرد لقد کت ترکنو، کاده یعنی غروبه، رکنه یعنی ماله، کت ترکنو یعنی نزدیک بود که میل پیدا کنی. اون هم چقدر؟ شیئن، که این تنوینش باید تغییر است. قلیلن تحقیر در تأخیر. پس فعل خارجی واقع نشد، میل به فعل خارجی واقع نشد، نزدیکی به میلم واقع نشد، ولو نزدیکیش در حد شیئن باشد که تحقیر از چهار، متصفاً بالقله پنج. پنج فضیلت بود که در بحث‌های سابق گذشت. این درباره مسائل مکتبی بود، اما درباره مسائل بدنی و فیزیکی که خواستن وجود مبارک حضرت را از سرزمین مکه یا مدینه تبعید کنن، فرمود اونا تلاش و کوششون اینه که تو را از این سرزمین بیرون کنن. موفق نیستن، ولی اگر تو به همچه کاری دسترسی پیدا کردن، عذاب خدایی که سریع العقاب است به حیات اینا خاتمه خواهد داد. و این کادو لیستفیزونه که استفزاز را قبلا در همین سوره فستفزز من استطعت منهم به صوتی که و رجلک و خیلی که و رجلک، در همین سوره مبارک که اسراء بحثش گذشت، یعنی همون براندازی نرم، همون کندن نرم، جا به جایی نرم بدون خونریزی، اونا میخوان بدون خونریزی تو از این سرزمین بری. برخی ها گفتن که منظور از این عرض مکه است، برای اینکه این سوره اسراء در مکه نازل شد و این آیه مکی است. برخی ها خواستن بگوین که این توطئه یهودی هاست در مدینه، به بهانه اینکه سرزمین شام سرزمین انبیاست، در حجاز پیامبری نبوده، مناسب است که شما به سرزمین انبیا هجرت کنید. این توطئه و فتنه را به یهودیای مدینه داشتند. وقتی دیدن سوره اسراء مکی است، این حرف در مدینه باشد هماهنگ نیست، گفتن درست از سوره در مکه نازل شد، ولی گاهی بعضی از آیات مدنی در سور مکی به اسم خود پیامبر صلی الله علیه و سلم قرار میگیرد. این آیه در مدینه نازل شد، هرچند در سوره مکی جاسازی شده، اینم اثباتش آسان نیست. توطئه اونها ممکن است بعدن راه پیدا شده باشد، ولی آیه در مکه نازل شد، نازل به جریان مشرکین مکه بود که اونا میخواستن مشتون بارک حضرت از مکه خارج بشه، حالا یا حبشه بره، از سرزمین حجاز خارج بشه، یا نه از مکه به مدینه به جای دیگر مهاجرت کند. و این کادو لیستفزون که من الارض لیخرجو که منها، استفزاز همون ازعاج نرم است بدون خون ریزی. و جریان مهاجرت به اذن خدا بود، تصمیم پیغمبر به دستور خدای سبحان بود، نه اینکه حضرت را بیرون کرده باشند. اگر هم وجود مبارک حضرت با فشار بیرون رفته باشد، باز آیه صادق است، برای اینکه طولی نکشید بعد از مهاجرت حضرت جریان جنگ بدر پیش آمد و بسیار از اینها از بین رفتند و مدتها در غم و غصه بودند که چگونه جبران کنند. و این کادو لیستفزونه که من الارض، این ارض میشه الفلام عهد است، یعنی مکه، نه مطلق زمین، لیخرجو که منها که از این مکه شما رو خارج کنن، اگر یه همچه کاری انجام بدهن، و اذن لا یلبثون خلافکه یعنی بعدکه، پشت سر تو مثل فرح المخلفون به مقعدهم خلاف رسول الله، اونا که در جبهه شرکت نکردن، در جنگ شرکت نکردن، پشت سر حضرت موندن و همراه حضرت نرفتن، خوشحالن که ما جبهه نرفتیم. خود فرح المخلفون به مقعدهم یعنی به قعودهم خلاف رسول الله، یعنی بعد از حضرت موندن، پشت سر حضرت موندن. اینجا هم فهمود به ازم لا یلبثون خلافکه الا قلیلا، زیرا ذات اقدس اله نسبت به بعضی از گناهان سریع العقاب است، چون که نسبت به بعضی از ثوابها هم سریع الحساب است. اگر چون که خدا سریع الحساب است، سریع العقاب است، به وسیله گناهان خاص یا اطاعتهای مخصوص این سرعت انجام بگیرد. گاهی هم ذات اقدس اله تأخیر می اندازد، لیکن در بعضی از گناهان خدای سبحان زود انتقام میگیرد. این گناهانی هم که در دعای کمیل آمده که بعض از گناهان تحت گل اسم است، بعضی یقتع الرجاست، بعضی تنزر البلاست، بعضی تغییر النعمه است. یه بابی رو مرحوم فیض در وافی رضوان الله علیه منعقد کرده است. در اون باب روایت هایی که گناهان آثار گناهان را ذکر میکنه جمع آوری کرده. مرحوم کلینی در جلد دوم اصول کافی که ایمان و کفر است این کار را کرده. اول کسی که این کار را کرده در کتابهای حدیث مرحوم کلینی بود، این کار را کرده. منتها مرحوم فیض در وافی کاملترش به جامعترش رو ارائه کرده. مرحوم کلینی در جلد دوم کافی بعضی از این گناهانی که آثار خاص دارن اونا را جمع‌آوری کرده. در دعای کمیل اجمالاً بیان شده است که گناهان آثار خاص خودشون دارن. بعضی از گناهان هن که تغییر و نعمن، بعضی تحویس و دعان، بعضی تقطع و رجان، بعضی تنظر و بنان و مانندان. اما کدوم گناه هست که تحویس و دعاست، یقطع و تنظر و بر تغییر و نعم هست، تنظر و بلاست، یقطع و رجاست، اون را مشخص نکرده. مرحوم کلینی یه مقدار از اینها رو جمع‌آوری کرده، مرحوم فیض رضوان الله علیه در وافی کامل‌ترش رو بیان کرده، اینا مشخص شد. کجا خدای سبحان سریع العقاب است و زود عقاب انتقام می‌گیرد، او رو به وسیله آیات و روایات مشخص کردن. یکی از مواردی که ذات اقدس اله سریع الانتقام است، سریع العقاب است، همینه. اگه کسی توطئه کرده به عنوان براندازی مخملی، نرم یا تند یا غیر تند، خدا مهلت نمیدهد. فرمود اینها که تلاش و کوششون اینه که رهبر مسلمان ها را جا به جا بکنن، پیامبر را از مکه یا مدینه یا از سرزمین دیگر دور بدارن که اون مکتب مهجور بماند، خدای سبحان سریع الانتقام است و زود انتقام میگیرد. و ازر لا یلبسون خلافش الا قلیلا. این گونه از آیات یا روایات مشابه این در همون کتاب شریف کافی بن وافی جمع آوری شده که مشخص میکند که کدوم گناه هست که آثار فرون اثر رو دارد. خب و ازر لا یلبسون خلافش الا قلیلا. بعد میفرماد این یه اصلیست برای ما. سنت من قد ارسلنا قبلك من رسلنا ولا تجدوا لسنتنا تحویلا. این مخصوص توی پیامبر نیست، این مال نبوت عام است، نه مال خاتم نبوت. بعضی از امور است که مال ختم نبوت است، نظیر ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم. خدای سبحان مادامی که توی پیامبر در بین مردم هستی اینها را به عذاب استیصال مبتلا نمی کند. عذاب استیصال یعنی عذابی که اصل براندازه. فلان کس مستعصل شد یعنی ریشش کنده شد. این گونه از عذاب استیصالی یعنی قطع اصل، این با وجود مبارک پیامبر صلی الله علیه وسلم نیست، برای که رحمت العالمین. یه همچی چیزی را خدای سبحان در باره انبیای دیگر وعده نداد. همین عذاب استیصال را در باره نوح به عمل آورده، در باره عاد و ثمود به عمل آورده و مانند آن. اونا را مستأصل کرد، اصلشون را برداشت. فرمود جعلناهم احادیث، ما همه اینها را اونچنان برطرف کردیم و از بین بردیم که الان فقط میگن کانه. یه روزی در این سرزمین عاد بود، یه روزی در این سرزمین ثمود بود. اینا را حدیث قرار دادیم، اثری از اینا نیست، فقط اسمشون تو تاریخ مونده. و جعلناهم احادیث. اما درباره وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم، چون تون رحمتون العالمینی، مادامی که در بین مردمی ما همچه عذاب استعصاری نمی کنیم. این مال شخص حضرت. جمعی فردیه که کرده. اما حالا درباره این معنا که اگر نسبت به خود تو بدرفتاری کردم، بر اگر نسبت به تو بدرفتاری کردن، این جزء احکام نوبت عام است، مربوط نوبت خاص و نوبت خاص در اینجا سهمی ندارد. سنت من ارسلنا من رسول من قبل که رسولنا، با هر پیامبری اگر قومش این بدرفتاری بکنن، براندازی نرم داشته باشن، بخوان بسادشو برچینن، خدا سریع العقاب است. در سوره مبارکه ابراهیم مشابه این آیه آمده است که فرمود ما به اینها مهلت نخواهیم داد. آیه 13 سوره مبارکه ابراهیم اینه: وقال الذین کفروا لرسولهم لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا فاوها الیهم ربهم لنهلکن الظالمین. شما اگر دست بیام چه کار براندازی بزنید، ما همه تون حالات میکنیم. در اینجا هم فرمود بین که سنت ماست، درباره نبوت عام است، اختصاصی به نبی دون نبی نداره. مطلب بعدی آن است که سنت گاهی به مبدع قابل اسناد داده میشه، گاهی به مبدع فائدی. میگن این سنت مرسلین است، یعنی اینها مبدع قابلی هست، درباره اینها اجرا می شود. میگن سنت الله است، برای اینکه مبدا فاعلی اوست، اون سان، اون سنت گذارنده و ایجاد کننده خدای سبحان است. لذا هم به فاعل اسناد داده شد هم به قابل. فرمود سنت من ارسلنا، سنت من قد ارسلنا قبل شبن رسولنا، سنت اینا سنتون درباره اینهاست، راه را درباره راه اینها ما انجام میدیم. مطلب بعدی آن است که فرمود این تحویل پذیر نیست که گاهی باشه گاهی نباشه. چرا؟ برای اینکه اگر مبدا فاعلی یکی است، مبدا قابلی یکی است و گناه همون گناه است و منتقم همون منتقم است، خب کیفر همون کیفر دیگه. چرا دین خدا تغییر پذیر نیست؟ برن تجد لسنت الله تبدیلا، برن تجد لسنت الله تحویلا. چرا نه عوض شد رفتن بلا بدلن هست میشه تخلف، نه رفتن با بدلن هست میشه اختلاف. چرا سنت خدا نه تخلف دارد نه اختلاف؟ گاهی چیزی از بین می رود، جانشین ندارد، اینو میگن تخلف. گاهی چیزی از بین می رود، در خلف او چیزی به جای او می نشیند، اینو میگن اختلاف. اختلاف یعنی رفت آمد، یکی میره یکی میاد. چرا سنت خدا نه تخلف دارد نه اختلاف؟ برای اینکه فطرت بشر بیش از یکی نیست. اگر لا تبدیل لخلق الله مبدا قابلی یکی است، و اگر ذات اقدس اله هم علیم محض است، قدیر محض است، حکیم محض است، تحولی در اونجا نیست، و اگر دینی که برای تأمین سعادت این بشر آمده بیش از یکی نیست، ان الدین عند الله اسلام، خب کیفر و پاداشش هم یکی دیگه. چرا دین یکی است؟ برای اینکه دین برای هدایت مردم است، تربیت مردم است. مردم که عوض نمیشن. اگر فطرت و هویت بشر عوض شدنی نیست، خطوط کلی دین محفوظه. نه هم خصیصه هر عصر و مصر عوض میشه، چون این خصیصه عصر و مصر عوض میشه، همون جعلنا لکل منکم شرعتا و منهاجا، فروع دین عوض شده و بازگشت نسخ هم به تخصیص ازمانی است، نه نسخ مصطلح. ای گفتن شریعت منسوخ است، فروع دین منسوخ است، یعنی ذات اقدس اله از همون اول به انبیاء خودش فرمود، به صاحبان لوح و قضا و قدر فرمود که این شریعت که مال هست موسی سلام الله علیه است تا اون وقته، بعدش هم شریعت موسی تا اون وقته. مثل که جریان قبله را فرمود رجوع به بیت المقدس تا اوائل هجرته، دوباره باید برگردید به کعبه، قبله شما کعبه است. بازگشت همه نسل ها بالقیاس الله سبحانه و تعالی تخصیص ازمانی است، نه اینکه معاذالله خدای سبحان یه قانون دائمی وضع کرده بعد دیده که الان دیگه مصلحت نیست عوض کرده باشد، که ندانسته این کار را کرده باشد. قانون به حسب ما مستدام است یا مستدیم است زمانا، ولی عند الله منقطع الآخر است. اما دین واحد است. چرا؟ چون برای تربیت بشر است و بشر عوض شدنی نیست. میشه خصوصیت های هر اقلیمی، هر عصری، هر مصری، هر نسلی، اونا با شرایع و مناهج عوض میشه. و این مربوط به مسئله نبوت است و براندازی نبوت و نبی اصل کلی است. چون این اصل کلی یک گناه مشترک است، مبدأ قابلی یکی است، مبدأ فاعلی یکی است، گناه هم مشترک است، کیفرش ثابته. فمو سنت من قد ارسلنا من قبل که من رسولنا، این سنت ماست و سنت ما تغییر پذیر نیست. این کبرا پس این هم تغییر پذیر نیست. این نتیجه گاهی صغرا ذکر میشه و نتیجه کبرا مطبی است، گاهی صغرا و کبرا ذکر میشه نتیجه مطبی است مثل مقام ما. این سنت ماست، سنت ما تغییر پذیر نیست، پس این تغییر پذیر نیست. اینجا نتیجه محذوف است چون هست و ما یعلو منه جائز. پس بنابراین این مربوط به نبوت عام است، نه نبوت خاص، و تغییر ناپذیر هم هست. و اگر هم کسی دست به این کار بزند، خطر اذن لا یلبسون خلاف که الا قلیلا دامنگیرشون خواهد شد، چون خدا سریع الانتقام است. و اذن لا یلبسون خلاف که الا قلیلا سنت من قد ارسلنا قبلک من رسولنا ولا تجدوا لسنتنا تحویلا، این سنت ماست و سنت ما ثابت است، پس این اصل ثابت است. خب بعد میفرمان جریان این دو تا آیه بود که ما فکر میکردیم در پایان بحث سالهای گذشته روشن، سال گذشته روشن شد و این تطمیمش مربوط بود است. اما درباره اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل بعضی از بحث هاست که مربوط به فقه، وقت مختص نماز کیه، وقت مشترک نماز کیه، وقت فضیلت کیه، تفریق بین صلاتین مستحب است، اینا رو فقه بحث داره. مستحضرید که مسئله استحباب تفریق بین صلاتین غیر از مسئله این که هر نمازی یه وقت خاص دارد. اگر هم کسی خواست و نماز را در وقت مشترک بخواند، باز مسئله تفریق بین صلاتین حکمش جداست. شما تو کتاب‌های فقهی یه مسئله دارد که وقت مختص چیه، وقت مشترک چیه، وقت مختص ظهر کیه، وقت مشترک کیه، وقت مختص عصر کیه، یه مسئله دارید که وقت اجزا کیه، وقت فضیلت کیه، یه مسئله دارید به این که تفریق بین صلاتین مستحب است و رو شما خواستی در وقت مشترک بخوانی، این یه مطلب دیگه است. اینا رو فقه البته به عهده دارد. اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل و قرآن الفجر، این اقم قرآن الفجر، این قرآن الفجر کان مشهودا. و این میتواند جریان صلات عصر را هم در بر بگیرد، برای اینکه بعضی ها خواستن بگوین به اینکه اختصاصی دارد به قرآن فجر نماز صبح، ولی این مشکل است، برای اینکه مشابه این روایت درباره نماز عصر هم آمده. اگر مشهودن یعنی تشهده ملائکت اللیل و النهار، خب نماز عصر اگر در پایان وقت خونده بشود، اونم تشهده ملائکت اللیل و النهار، خصیصه ای ندارد، چون که مشابه این روایت درباره نماز عصر هم آمده. و من اللیل فتهجد به نافلتا لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا. تو همین سوره مبارکه اسراء قبلا گذشت که شب آیت الله هست، فبود این آیت من است و جعلنا اللیل و النهار آیتینه. بسیاری از این برکات تو همون شب است که در نوبت‌های قبل اشاره شده. و من نه ملائکه لیل که میخوان بیارن میبینن این شخص داره نماز صبح رو میخونه، ثبت میکنه. ملائکه النهار که وارد میشن اول طلع صبح که وارد میشن میبینن این شخص داره نماز صبح میخونه، ثبت میکنن. چون تشهده ملائکه اللیل و النهار اینه. تو همون بحث در روایاتی که مربوط به این قسمت هست بعضی ها گفتن که این نماز صبح جزء بحث های نماز شب است، برای اینکه روز از اول طلوع شمس ثابت میشه. شما تو مجمل و مبین اصول تو این کتاب های بعدی مثل کفایه و اینها کمتر مطرحه، ولی تو قوانین کاملا مطرح است که لیل و نهار آیا مجمل است یا غیر مجمل. برای اینکه روز از کی شروع میشه، روز در مسئله صوم و امثال صوم از صبح صادق شروع میشه، در مسئله اجاره و امثال اجاره از طلوع شمس صادر میشه، در مسئله سفر از طلوع شمس صادر میشه. اگه کسی اجیر شد که دو روز کار بکنه کی باید شروع بکنه؟ از طلوع شمس دیگر، نه از طلوع فجر. اما اگه خواست دو روز روزه بگیره از کی باید روزه بگیره؟ از طلوع فجر باید روزه بگیره، نه از طلوع شمس. چون لیل و نهار در موارد مختلف مراتب مختلف دارد، مرحوم میرزا تو قوانین مثل بعضی از اصولین دیگر گفتن این لفظ مجمل است و اگه یه جای یوم وارد شد یا لیل وارد شد به وسیله قرائن خاص مشخص بشه. نظیر ید، اگر گفتن ید، خب این ید در مسئله تیمم که فمسهو به وجوهکم و ایدیکم، این تا زند و مچه. اما اگر درباره وضو گفتن دستتون رو بشورید تا آرنجه، در بخش از موارد تا ساعد است و تا کتفه. درباره دقت ید دوست که گفته شد فقط و ایده همه کجا را باید قطع کرد؟ این رو وجود مبارک امام جواد سلام الله علیه، خب امام معصوم که عد قرآن است باید مشخص کند. اینها رو تو کلمات مجمل و مبین اصول مطرح میکردن به عنوان نمونه. لکن در جریان صلات لیل که به دنبالش نماز فجر مطرح است، اون را چون روایت دارد که تشهده ملائکت اللیل و ملائکت النهار، از این جهت گفته شد قرآن الفجر کان مشهودا. البته به اون گستردگی که در نماز دبار نماز صبح وارد شده در نماز عصر نیامده، ولی دبار نماز عصر هم این روایت هست هم این ملاک هست. خب تفسیرش البته به عهده فقه. و من اللیل فتهجد به نافلتن لکه عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا، که محمود مطلق وجود اون مقام است، وجود مبارک حضرت هم به اون مقام که رسید همه او را هند بکنن، چون همه به شفاعت او محتاجند. قرب وسیله اینجا وسیله قرب نوافل میرسد. خب بله، اما برای دیگران اگر چون چه بخواهند برسن به وسیله نافله است، برای دیگران نافله است، چون این مقام اشاره شد درجات فراوانی دارد. اون مرحله عالیش مال حضرت است، مراحل دیگرش برای دیگران هست، چون شافعین در قیامت وجود دارن. این شافعین برای عده نافله نیستن، اما برای میشه شافعینی وجود دارن، جمع آورده همون لا تنفعهم شفاعت الشافعین. اهل بیت شافعان و اولیای دیگه شافعان، انبیا شافعان که قرآن شافع است، علما شافعان، شافعان شافعان و ماننده. خب اونا وسیله قرب نوافل به اینجا میرسن. صلات نه، خب صلات مقسم دیگه، یا فریضه است یا نافله دیگه. بله، چون مباین که نیست، کم و زیاد دارد. همون صلات نافله هم باز تنها عن الفحشاء و المنکر، بعضی از امور هم که تحشاء عن الفحشاء و المنکر هم که مشترک است، بعضی از امور هم که تنها عن التفرق است، نظیر صلات جماعت. صلات یا نافله باشد یا فریضه، اون اصل مشترکش که تنها عن الفحشاء و المنکر است درست. خب
باشه،
بله اونا گفتن فرق بین مدح و حمد همینه، مگن مدح تو لولو اما حمد تو مگن نیست. گاهی یک کمال است برو به ما نرسه ولی به دیگری میرسه، اونجا جای حمد و شکر است. بعضی خواستن بین حمد و شکر این را فرق رو بگذارن، ولی شما تو اوائل متول و غیر متول بین حمد و مدح این را فرق گذاشتن، گفتن به این که یه چیزی که کمال دارد برو به ما نرسد ما مدحش میکنیم، میگیم مدح تو لولو، اما نمیگیم حمد تو لولو. ما این دور را ستایش کردیم، میگیم از این دور به نیکی یاد کردیم، به خوبی یاد کردیم. مدح غیر از حمد است، حمد بالاخره یه نعمت باید برسد یا به ما یا به دیگری. شکر این چنین است، بالاتر از یعنی نزدیکتر از حمد است، ولی مد میخورد به اون کمالی که شخص دارد، چه به ما برسه چه به ما نرسه. خب فرمود این بطاره که مربوطه به این دوتا آیه بود گذشت، و این تفاوتهایی هم که اثبات کرد که این آیه در مکه نازل شد یا در مدینه نازل شد، اون هم ظاهرن در مکه نازل شد و جامعش اینه که چه در مکه باشه چه در مدینه باشه چه در اراضی دیگه باشه، ذات اقدس الهی سریع اللقاء واسه انتقام میگیرد. اما حالا آیه بعد، و قول رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا و قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. انسان وارد کاری می شود، با صادقانه وارد کار میشه، از کار خارج میشه، با صادقانه کار وارد میشه. این دخول و خروج گاهی نسبت به دنیاست، گاهی نسبت به برزخ است، گاهی وارد نسبت به ورود نسبت به صحنه قیامت، که انسان از خدا میخواد خدا یا توفیق بده که من وقتی وارد دنیا شدم صادقانه باشم، از دنیا وارد برزخ میشم صادقانه، از برزخ وارد قیامت میشم صادقانه، از صحنه قیامت وارد بهشت میشم صادقانه. اگر کسی جزء رجال صدق بود، این صداقت علمی و عملی قولی و اعتقادی او را همراهی میکند در همه موارد. خب اگر کسی جاهل بود صادق نیست، اگر کسی غافل بود صادق نیست، ساهی و ناسی بود صادق نیست، عاصی بود صادق نیست. صدق گاهی در قول است و گاهی در فعل. تو همین سوره مبارکه به مقدار گذشت بعدش هم خواهد آمد که من المؤمنین رجال صدق و ما عهد الله علیه. خب این درباره شهداست، بوشن مبارک سید شهدا سلام الله علیه، وقتی اصحابی که پس از دیگری میرفتن، حبیب میرفت، مسلم میرفت، همین آیه را میخوندن، من المؤمنین رجال صدق و ما عهد الله علیه، من هم من قضا نحوه و من هم من ینتظر. خب این صدق و ما عهد الله که سخن از قول نیست، سخن از فعل است، یعنی این کسی که تعهد سپرده دینش رو یاری کنه، امامش رو یاری کنه، این صادقانه داره عمل میکنه. پس صدق گاهی در فعل است، گاهی در قول است. همین آیه من المؤمن رجال صدق و ما عهد الله علیه، نه یعنی حرف زدن، بلکه اینا فعلشون مطابق با همون تعهد بود. اگر کسی از ذات اقدس اله خواست که صادقانه وارد کار بشود، یعنی عالمانه، عاقلانه، خالصانه وارد بشود و آلوده نشده از این کار بیرون بیاید، این قرنطینه است برای همه ما. به ما گفته هر کاری که میکنید، هر حرفی میزنید، چیزی مینویسید، بگید بسم الله الرحمن الرحیم. این بسم الله الرحمن الرحیم یه قرنطینه است، برای که آدم کار حرام یا مکروه رو که نمیتونه بگه خدا یا به نام تو که، اما اگر کار واجب یا مستحب بود میتونه بگه خدایا به نام تو. این که گفتن در هر کاری بگید بسم الله، برای اینکه این یک خط قرمزی است، اینجوری آدم رو میگیره. این رب از خلی مدخل صدق هم همینطوره، اختصاصی به مسائل کلی ندارد. تو هر مسئله، هر بحثی، هر روزی، هر جلسهی، هر همایشی، هر گفتاری، هر مقالهی که آدم میخواد بنویسه، میگه رب از خلی مدخل صدق و اخرجی مدخل صدق. من صادقانه وارد بشم، صادقانه خارج بشم. صدق در باره ذات اقدس اله هم معنای خاص خودش داره، اونجا باید و نباید نیست. حالا دارن عذاب میگن، انشاءالله تتمش به روز بعد. والحمدلله رب العالمین.